أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایاتی بود که مشهور استفاده کردن از آن که منتهای لیل طلوع فجر است و از طلوع فجر روز و نهار آغاز میشه، که عمده استدلالشون به صحیحه زراره بود که فرمود صلاة الظهر وسط صلاتین بالنهار، صلاة الغداة و صلاة العصر. و همینطور روایتی بود که معتبره اسحاق ابن عمار بود و مفادش این بود که نماز صبح را در تاریکی اول طلوع فجر بخوانید، که ملائکت اللیل هنگام بازگشت به آسمان و ملائکت النهار هنگام نزول به زمین هستند و هر دوش گواهی بدهند بر نماز شما. که به نظر ما دلالت صحیحه زراره تمام بود و این که استاد وفاقا لسید الخویی فرمودن که ظهور این وسط و صلاتین بالنهار در این که صلات الغدات نماز صبح جزء صلات نهاریه هست، باید ازش رفعیت بشه به خاطر اقوائیت ظهور صدر صحیحه، که فرموده است و طرفاهو المغرب و الغدات، طرفین روز مغرب و صبح هستند. نماز مغرب طرف خارج نهار است. اگر نماز مغرب طرف بیرون نهار است و اگر نماز صبح بخواهد جزء نهار در وقت نماز صبح جزء نهار باشد، می شود طرف داخل نهار، و این خلاف وحدت سیاق است و این صد اقوا ظهورن است. و عرف توجیه نمی کند این صدر را که بگوید مغرب طرف خارج باشد ولیکن صبح طرف داخل و جزء نهار باشد، ولیکن حمل ذیل وسط و صلاتین به نهار بر معنای اهم نهار که مبدأش طلوع فجر است، به عنوان یک معنای مجازی این عرفی است، یا به تعبیر مرحوم آقای خویی ذیل که میگوید وسط و صلاتین به نهار، نهار همان مبدأش طلوع شمس است، و این که نماز صبح را گفتن نماز نهاریه، چون نوعاً نماز صبحشون رو قریب طلوع آفتاب میخوندن، به علاقه مشارفت و مجاورت گفتن صلات الغدات صلاتون به نهار، که ما عرض کردیم انصافاً این مطالب خلاف ظاهره. صلاتون این که در روایت گفتن صلاتون ظهر وسط و صلاتین به نهار، صلات الغدات و صلات العصر، این اقوا ظهورن است در این که نماز صبح صلات النهار است. ولی صدر میگه که طرفین نهار مغرب و صبح هست. چرا نمیگوید وقت مغرب و وقت صبح؟ اذان صبح اول وقت نهار است، اذان مغرب هم آخر وقت نهار. و طبیعی است نمازی که بعد از اذان صبح که طرف اول نهار است میخوانیم داخل در نهار میشود. و باز طبیعی است نماز مغربی که بعد از تحقق طرف آخر نهار که اذان مغرب است میخوانیم خارج از نهار خواهد بود. پس ما انصاف اینه که دلالت این صحیحه زراره را بلکه دلالت معتبره اسحاق ابن عمار را میپذیریم. فقط مشکل ما اینه که ما میگیم استعمال نهار در این دو روایت در معنای عام که مبدأش طلوع فجر است تا غروب آفتاب، آیا عرفاً کشف میکند از ظهور متشرعی لفظ لیل و نهار در اینکه منتهای لیل طلوع فجر است و مبدأ نهار طلوع فجر؟ اینکه کشف نمی کند از یک ظهور متشرعی، استعمال عام است و حکومت هم که ندارد بر خطابات دیگر که لفظ لیل و نهار در آن به کار رفته است. بگوید مراد ما از نهار در اون روایات آن است که مبدأش طلوع فجر است و مراد ما از لیل در سایر روایات آن است که منتهایش طلوع فجر است. و لذا ما به ظهور عرفی باید رجوع کنیم. ظهور عرفی امروز و بلکه مطمئنن در گذشته قبل از اسلام در لیل و نهار این بوده است که بعد از طلوع فجر هم تا تاریکی شب هست لیل باقی است و نهار شروع نشده است. اونهایی که قائلن به استصحاب عدم، به استصحاب قهقرائی، استصحاب قهقرائی یا به تعبیر دیگر اصالت و ثبات در ظهورات، که میگن سیره عقلا بر این است که اون معنایی که عرف امروز از یک لفظ میفهمد در زمان شارع هم همون معنا را میفهمیدند. به نظر ما اگر کسی قائل شد به استصحاب قهقرائی و یا اصالت و ثبات در لغت، مقتضای صناعت اینه که مثل آقای خویی و آقای تبریزی فتوا بده. ما مشکلمون از اینجا شروع میشه که استصحاب قهقرائی رو قبول نداریم، اصالت و ثبات در لغت رو قبول نداریم. میگیم یا اطمینان است به این که این معنای امروز که از این لفظ میفهمیدیم در زمان صدور روایات هم همین معنا را میفهمیدن، و یا اگر احتمال عقلایی بدهیم اختلاف ظهور را، راهی برای دفع این احتمال نداریم. و چطور احتمال ندهیم؟ ظهور متشرعی لفظ لیل را در آن که منتهایش طلوع فجر است، چطور احتمال عرفی ندهیم ظهور متشرعی لفظ نهار را در آن که مبدأش طلوع فجر است، در حالی که شیخ طوسی، شیخ الطائفه، در کتاب خلاف گفت علیه عامت و اهل العلم، عامه اهل علم گفتند منتهای شب طلوع فجر است، مبدع روز طلوع فجر است. ما چون معتقدیم احراز نشده است بناء عقلا، در موارد احتمال عقلایی معتدن به، در اختلاف ظهور لفظ در زمان ما با ظهور لفظ در زمان شارع، راهی برای نفی این احتمال نداریم. شاید در عرف متشرعه لفظ لیل ظهور داشت در ما منتهاه طلوع الفجر، لفظ نهار ظهور داشت در ما مبدأه طلوع الفجر، این محتمل است. ولذا نوبت به شک می رسد، شک می کنیم در این که ظهور لفظ لیل در زمان شارع چه بود، ظهور لفظ نهار چه بود. چه باید بکنیم در هنگام شک، این رو عرض خواهم کرد. ولی قبل از این که مقتضای قاعده را در فرض شک در معنای لیل و نهار عرض بکنم، دو مطلب رو اینجا مطرح کنیم. مطلب اول اینه که مرحومای خویی استدلال کرد برای اینکه مبدأ نهار طلوع شمسه نه طلوع فجر، منتهای لیلم طلوع شمسه نه طلوع فجر، به بعضی از روایات که از زوال شمس تعبیر کرده به انتصاف و نهار، مثل صحیح حلبی. در صحیح حلبی میگه که اگر شخص به سفر برود قبل ان ینتصف النهار، الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر وان خرج بعد الزوال فليتم يومه. يا در صحيح محمد بن مسلم، اذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم. گفته است انتصاف نهار هنگام زوال توجیهی ندارد جز اینکه مبدأ نهار طلوع شمس باشد، و الا نصف النهار قبل از اذان ظهر میشه، 45 دقیقه حدودا قبل از اذان ظهر میشه منتصف ما بین طلوع الفجر الى غروب الشمس، یک ساعت و نیم ما بین طلوع این طول می کشد، یا یک ساعت و نیم، نصف آن هم که یعنی مبدأ نهار وقتی شد طلوع فجر و از طلوع فجر تا غروب الشمس را دو نیم بکنیم، حدودا 45 دقیقه به اذان ظهر مونده میشه انتصف النهار. به نظر ما این مطلب مطلب تازه‌ای نیست، شکی نیست که عرف عام انتصاف النهار رو به زوال الشمس منطبق میکنه، چون ذهن عرف عام اینه که مبدأ نهار طلوع شمسه یا روشن شدن هوا در دقایقی قبل از طلوع آفتاب. بس در این نیست، انتصاف النهار رو امام بیان کرد برای فهم مخاطب، که مخاطب زوال الشمس میفهمید، ما که در این بحث نداریم. بس در این است که شارع تعبد کرده است که صلاة الغداه صلاة بالنهار، عرف شارع را فهمیدیم، مشهور این را میگویند. عرف اون زمان ممکن است از شارع متأثر باشد، نهار را طلوع الفجر بداند، ولی هنوزم میگه منتصف النهار مراد عرفی از آن زوال شمس، ولو به نحو تسامح در منتصف النهار. این مقدار تسامح قابل اغماز است. علامت دیگری نداشت نصف النهار غیر از زوال شمس. 45 دقیقه قبل از اذان ظهر چه علامتی دارد که به او بگویند منتصف النهار؟ یک تعبیر عرفی بود، رائج بود، همه میفهمیدن که انتصف النهار یعنی زوال شمس. بحث در این است که آیا در عرف شارع که منشأ ظهور متشرعی میشود، نهار از طلوع فجر است؟ مشهور میگن این روایات ملائکت اللیل در هنگام اذان صبح صعود میکنند و ملائکت النهار در هنگام اذان صبح نزول میکنند، یا نماز صبح صلاتون به نهار. اینها کشف از عرف شارع میکنه و لذا این بیان مرحوم آلکویی تمام نیست. ما اشکالمون به مشهور اینه که با دو تا روایت نمیشه عرف شارع را و ظهور متشرعی را کشف کرد. بله موجب اجمال میشه ولو به خاطر شهرت فقهیه و فتواییه، این که آخر شب طلوع فجر است، ابتداء روز طلوع فجر است. مطلب دوم اینه که برخی مرحوم شیخ طوسی در خلاف نقل کرد، گفتن ما بین الطلوعین نه روز نه شب، ولذا هر جا بحث نهار از طلوع شمس حساب میکنه، هر جا بحث لیل منتصف اللیل تا طلوع فجر حساب میکنه، دعوا نداری. لیل تا طلوع فجر، منتصف اللیل از غروب آفتاب تا طلوع فجر. هر جا بگن نهار منتصف النهار، بله او از طلوع شمس حساب میشه. مرحوم شیخ طوسی در خلاف میگه جماعتی این رو قائلن. بعد مرحوم شیخ اشکال میکنه، میگه این خلاف آیات و آیات هست. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. یولج اللیل فی النهار یعنی شب را داخل روز می کند، یولج النهار فی اللیل نهار را داخل شب می کند. اگر ما بین طلوعین نه روز است نه شب، پس یولج النهار فی اللیل یعنی چه؟ یولج اللیل فی النهار یعنی چه؟ و جعل اللیل و النهار خلفتن، خلفه یعنی جایگزین دیگری. معنای خلفه اینه، خلفتن جانشین، خلف که حالا خلف مقام ابراهیم ده ها متر هم قبل از مقام ابراهیم سر میکنه خلف مقام ابراهیم. خلفتن خلفه یعنی جانشین او، پشت سر او. مشکوک نیست، میگه نه روز است نه شب. پس انصافا که عرف نمیپذیره این مدعا.
مشهد نروز یا همسال هم روز با اولی که اعتبار مشهد نروز به اعتبار همسال هم روز جود جود ایلاج هست زنشوارم که ایلاج میکنه هر دو هستن
یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یعنی شب داخل روز می شود. یعنی چطور؟ خوب دقت کنید، شما امشب و فردا شب رو در نظر بگیرید. قرآن میگه که ان جعل الله علیکم اللیل سرمدن فمن یأتیکم بضیاء، ان جعل النهار سرمدن فمن یأتیکم بلیل تسکنون فیه. در مقابل سرمد بودن و همیشگی بودن لیل و نهار، میفرماید که شب را داخل در روز کردیم، یعنی بین دو تا روز شب فاصله شده است، و روز را هم داخل در شب کردیم، یعنی بین دو تا شب روز فاصله شده است، که شما در روز کار کنید و در شب استراحت کنید. این ولذا ظاهر یولج اللیل فی النهار اینه که نهار داخل در شب میشه، و الا اگر فاصله بیفته بین شب و روز که یولج اللیل فی النهار نیست، یولج النهار فی اللیل نیست. بابا اصلا ما شما را ارجاع میدیم به عرف بی سواد، عرف بی سواد، عرف بی سواد، عرف بی سواد ممکنه بگه منطقه مشکوک داریم، ولی بگه واقعا بین طلوعین شب نیست، روز هم نیست، این عرفی نیست. بله ممکن است بگن من نمیدانم، اما نه شب است نه روز، این عرف از شما نمیپذیرد. از چرا این جماعت این استدلال رو کردن و گفتن ما بین الطلوعین نه روز است نه شب؟ اینا عمده دلیلشون چند روایته، چند روایت رو پیدا کردن که مفادش این است که ما بین الطلوعین نه شب است نه روز. روایت اول اینه، روایت صدوق به سندش از ابی هاشم خادم قلت لابن حسن الماضی علیه السلام لمجو الی صلاة الفریضه و سنه خمسین رکعه لا یزاد و فیا ولا ینقص منها. این ظاهرا اهدا و خمسین رکعه باید باشه، 51 رکعه وچش رو خواهم گفت. امام فرمود لأن ساعات الليل اثنتا عشر ساعه و ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعه و ساعات النهار اثنتا عشر ساعه فجعل الله لكل ساعت رکعته. 12 ساعت روز، ما بین طلوع نمی 1 ساعت، شب هم 12 ساعت، مجموع میشه 25 ساعت. فجعل لکل ساعت رکعتین، شد 50 رکعت. روز 12 ساعت، مابین طلوعین هم 12، مابین طلوع 1 ساعت، شب هم 12 ساعت، 25 ساعت شد. و هر ساعتی 2 رکعت نماز داره، میشه 50 رکعت. بعد فرمود و ما بین غروب الشمس الى سقوط الشفقه غسق فجعل للغسق رکعه، ما بین غروب آفتاب تا سقوط شفق هم غسق هست، برای غسق اللیل هم 1 رکعت قرار دادن. اون 50 رکعت با این 1 رکعت میشه چقدر؟ 51 رکعت. خب پس ساعات روز شد 12 ساعت، ساعات شب هم 12 ساعت، مابین طلوعین هم جداگانه حساب شد 1 ساعت، معلوم میشه مابین طلوعین نه روز نه شب. روایت دوم، روایت عمر ابن عبان ثقفی سهل نصرانی از شامی، یک مردی نصرانی از شام آمد خدمت امام باقر علیه السلام. البته اصل مطلب این که امام علیه السلام تشریف بردن به اون مکان اون نصرانی که معروف بود که مسیحی ها جمع میشن نزد او و او اخبار غریبه بهشون میگه. سوال کرد که شما از علمای امت اسلام هستید یا از جهالشون؟ حضرت فرمود از جهالشون نیستم. بعد سوالایی کرد، گفت خب اگه از علما، اگه از جهالشون نیستی یعنی از علماشون هستی، ببینم چه ساعتیه که نه از شب نه از روز. امام فرمود ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس. نصرانی گفت اگه نه روز نه شب، نه ساعت روز نه ساعت شب، پس از چه ساعت هاییه؟ فقال ابو جعفر علیه السلام من ساعات الجنه و فیها تفیق و مرزانا. فقال نصرانی اسقط. نصرانی گفت درست گفت. روایت سوم، روایت سیاری از فضل ابن ابی قره رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الخمسین و الواحد رکعه. اونم داره که شبیه همون روایت اول که ساعات روز 12 ساعته، ساعات شب 12 ساعته، ما بین طلوعین هم 1 ساعته، شد 25 ساعت. برای هر ساعتی هم 2 رکعت قرار دادن، شد 50 رکعت. ما بین غروب الی سقوط شفق قسقان و للغسق رکعتون، شد 51 رکعت. حالا چه کار داریم نافله صبح و جزه چی حساب کردن؟ مهم اینه که هر 1 ساعت 2 رکعت داره. توضیح میشه دیگه، به احترام هر ساعتی 2 رکعت قرار دادن، نه اینکه هر ساعتی 2 رکعت بخونی. خب گفته میشه که این روایت حاکمه بر سایر روایات، حتی اون روایاتی که میگه ساعات و لیل و نهار 24 ساعه، ساعت شب و روز 24 ساعته، خب قید میخوره که یک ساعت 25 هم داریم. ساعت 25 ما بین طلوعه. جواب اینه، اولا این سه تا روایت ضعیف السند. نگید آقا سه تا روایت، روایت سومش که مرفوعه ابن ابی قره بود، این ابن ابی قره، فضل ابن ابی قره مرفوعش شاید مطابق باشه با همون روایت اول ابی هاشم الخادم. حالا مرفوع است دیگه، حالا حالا شاید اشتباه گفته، شاید بعضی روایت هست که هرچی از من شنیدی میتونی به پدرم نسبت بدی، میتونی به جدم نسبت بدی. حالا سه تا روایت هم خدایش سه تا روایت، اونم سند فضل ابن ابی قره و ابی هاشم خادم و هر سبت روایت دوم که عمر ابن عبان ثقفی و ضمناً اون سیاری راوی روایت سوم که اون شخص غالی کذاب هست که احادیث تحریف کتاب رو او جعل کرده. خب واقعا وثوق به صدور به دست میاد. مثلا مخالف است با روایات دیگر، مخالف است با نصوص، مخالف است با کتاب. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. خب فمحونا آیت اللیل به ساعت صبح، ثم بعد از ساعت جعلنا آیت النهار مبصره. این تحریف قرآن میشه یا تفسیر قرآن؟ و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا. خلفه یعنی عدم الفصل. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار، نسلخ منه النهار. آقا ما نمیدونیم نسلخ منه النهار. این نسلخ منه النهار رو معنی چیه؟ نسلخ منه النهار نه، نهار رو از شب میکشیم بیرون، نه که شب رو از نهار میکشیم بیرون. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار، نهار رو میکشیم از لیل بیرون. شما نهار رو که از صبح میکشید بیرون طبق این مبنا. آقا میفرماید سلاخی گوسفندم زمان میبره. بله خب یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل هم که شیخ طوسی استدلال کرد. یه مطلبی آقای خویی فرموده در اشکال به این روایتی گفت ولی الغسق رکعه. آقای خویی گفت که دیگه این قابل تحمل نیست در روایت اول و سوم. غسق رو هم ساعت قرار داد، ما بین غروب شمس الی سقوط شفق، اونم شد ساعت. این اشتباه اون تو روایت نگه اون ساعت، روایت با شبانه روز با طلوع ما بین طلوع 25 ساعت. منتها یه امتیازی برای ما بین غروب شمس الی سقوط شفق که جزء ساعات شب است، یه امتیاز ویژه‌ای قرار دادن، نه اینکه ساعت دیگری است که آقای خویی فکر کرده و اشکال کرده. نه، از اینجا نمیشه به روایت اشکال کرد. اشکال به روایت اولا ضعف سند، ثانیا مخالفت با آیات و روایات که میگه ساعات و لیل و نهار اربعون و عشرین ساعه، اینا عرفا قابل توجیه نیست که ما میگیم نه 25 ساعت، یه ساعت هم بابای نتونین اونو حساب نکردیم و از اینها گذشته و از اینها گذشته. آقا شاید ساعات و لیل و نهار اندالله همین باشه. اندالله ما چیکار به اندالله داریم؟ ما اندالناس کار داریم. با قول اون مرحوم دید یه طلبه از خونه یک مرجعی میاد بیرون، ناراحت، گفت رفتم خدمت آقا، گفتم نیازمندم. آقا گفت که شاهد بیار. گفتم شاهدم خداست. او قبول نکرد، گفت برگردیم. برگشتن به اون مرجع، گفت این آقا صحبتی با شما کرده بود، اجازه بدید بگه صحبتش. آقا گفت بله، ما خدمت آقا رسیدیم. گفت شاهد بیار. گفتم شاهدم خداست. اون آقا که دوست اون مرجع بود گفت منم بهش گفتم برو یه شاهدی بیار که حاج آقا بشناستش. ما باید یک عرفی بیاریم که میشناسیم. چه کار داریم با اندالله؟ اندالله ساعت و لیل و نهار و ما بین طلوعین 25 ساعت. عرف باید ببینیم چی میگه. و الا تو روایت داریم کسی که ازدواج می کند و می خواهد مهر زنش را ندهد فهو اندالله زانه. فهو اندالله زانه. چیکار داریم به زنای اندالله؟ ما زنای اندال عرف هم میگیم حد داره. زنای اندالله خودش خدا بیدونه با این آقا. فهو اندالله زانه. اینه دیگه. اندالله ما کار نداریم. ما مفاهیم عرفیه. باید این مفهوم عرفی لیل و نهار چیه؟ ولذا اینم اشکال سوم به این روایت. از این میگه ما بین طلوعین از ساعات جنته، یا عرض من اینه که این روایت ظهور نداره که شب و روز عرفی رو داره تفسیر میکنه. یک بیان عرض دارد به قول آقا عرفانی، حالا تعبیر عرفانی نکنید که منشأ نزاع بشه، یک تعبیر ماورایی است که خلاف ظهورات. ما تابع ظهورات هستیم و لذا این مطلب دوم هم درست نیست. خب ما عرض کردیم چون استصحاب قهقرایی رو قبول نداریم. روز اول گفتیم که به نظر ما حق با مرحوم آیخویی و استاده. بله الان هم میگه، اما طبق مبنای مشهور که قائل به استصحاب قهقرایی هستن. اما ما چون استصحاب قهقرایی قبول نداریم، بیننا و بین الله احتمال میدیم در عرف متشرع لیل وقتی میگفتن تا طلوع فجر میفهمیدن، نهار که میگفتن از طلوع فجر میفهمیدن، و لذا نوبت میرسه به شک. باید رجوع کنیم به اصل عملی که با توجه به اختلاف اصل عملی در موارد و به خاطر فتوای مشهور ما احتیاط میکنیم که احتیاط بشود، مراعات بشود هم قول مشهور و هم قول مخالف مشهور، که نتیجه احتیاط در موارد مختلف مختلف است. یک توضیح مختصری راجع به این بحث میدیم انشاءالله و وارد بحث طلوع فجر میشیم.